سلام علیکم و رحمت الله. صبح همگی شما خوبان و خیر باشه انشاءالله. خیلی به محضر خاتم الانبیاء و المرسلین اوصیا و جانشینانشون خواسته خاتم اوصیا آقا و مولامون آقا بقیت الله الاعظم صلواتی تقدیم می‌کنم. ما اگر اینجا جمعیم دور هم و هدف مقدسی رو دنبال میکنیم، این رو مدیون و مرهون زحمات طاقت فرسای علمای ربانیمون هستیم، خاص امام راحلمون، همچنین مدیون و مرهون شهدای عزیز و گرم قدرمون. اونها جانشون رو دادن تا ما بتوانیم راه رو گم نکنیم و با آسایش و آرامش و امنیت هدفمون رو دنبال کنیم. خصوصا امروز شهدای مدافع حرم، خدا و عظمت اونها ما رو در امر خطیر شناخت فقیهانه امام و شناساندن هنرمندانه ایشون به دیگران، خدا ما رو موفق بداره. هر چی که این مسیر لازمه به ما عطا بشه، از ظرفیت ها، از قابلیت ها، هرچی هم که مانع رفع و دفع بشه، محضرشون صلواتی تقدیم می‌کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب خداوند متعال رو از هر جهت شاکرم، این توفیق نصیب این حقیر شده از کنار تربت پاک کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که دیشب نایب زیارتون بودن، خلاصه بنا بود بیایم خدمتتون، یادتون بودیم اونجا. توفیق پیدا کردم محضر شما خوبان منتظرانه که میخوان گارد ویژه آقا بشن انشالله. توفیق پیدا کردم حضورتون باشم و انشالله بهره ببرم از صفای باطن و اخلاص شما خوبان. من قبل از اینکه بسم الله رو بگم و بحث زیبای امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از منظر قرآن رو محضرتون تقدیم کنم، چون اوائل دوران هست یک نکاتی رو اشاره میکنم، چون تجربه برگزاری دوره های متعدد خاص تربیت مربی رو دارم، لذا اول دوره این نکات رو یادآور بشم و بعد بحثمون رو شروع بکنم. نکته اول توجه به ارزش و جایگاهی که این مسیر داره. قطعا میدونید که اومدید اینجا حضور پیدا کردید، اگر نمیدونستید که اینجا نمی اومدید. اما در این حال من میخوام بگم نه، قضیه فراتر از اینه، بالاتر از اینه، بیش از اونی که خودتون فکر کردید. شما نمیدونید خدا با شما چه کرده و چه توفیقی را به شما عطا کرده. در این رابطه توصیه‌م اینه، من خیلی از مباحث رو فقط اشاره میکنم، فرصت باز کردن اونها نیست. عزیزی که میخواد در این راه قدم برداره موفق بشه، حتما یه سری به ابتدای جلد دوی بهار بزنه. بهار الانوار جلد دو، ثواب الهدایت و تعلیم و فضلهما و فضل العلماء، حدود 80-90 روایت رو بعد از آیات مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه الشریف میاره. اگه این 80-90 تا رو نمیخونید، 14 تا روایت اول این باب رو بخونید. پس کجا شد؟ بهار الانوار جلد دو. ابتدا به ترتیب معصومین صلوات الله علیهم اجمعین روایاتی رو میاره، طبعا از خاتم الانبیاء و المرسلین، از آقا و مولامون امیر المؤمنین، از صدیقه طاهره زهرای مرضیه. این 12 تا روایت رو حتما ببینید، خصوصا حدیث 12مش که از معصوم 12 هست. آقا امام هادی علیه آلاف و تحییت و سنا، و در خصوص این مسیریست که شما انتخاب کردید. اگر اینا رو نداشته باشیم، اینا توشه راهیست که شما شروع کردید. بعد ببینید این اولائک هم الافضلون به چه معناست و چی میگه. این نکته اول. نکته دوم، جدی گرفتن این دوره است. ببینید در قم ما مرکزی داریم به نام مرکز تخصصی مهدویت که 3 سال دوره مرکز هست و روحانیون که حداقل 9 سال حوزه را با موفقیت گذروندن، اونم با یه آزمون کتبی و مصاحبه علمی و امثال اینها. افرادی که این دوره ها رو میگذرونن، نه همشون، برخیشون، موفقینشون، میگن ما بعد 3 سال تازه فهمیدیم که آقا را نفهمیده بودیم، جهلمون مرکب بود. بله آقایی داریم غائب، میاد یه روزی انشاءالله، همین بود، تازه فهمیدیم که نفهمیدیم، تازه شروع کار. مباحث بسیار گسترده است، هر موضوعی از موضوعات مهدویت رو دست میگذاری خودش میبینی یک رشته مستقله، سالها باید بهش پرداخته بشه. لذا باید جدی بگیرید، حتما پیش مطالعه داشته باشید. منابعی که در اختیار قرار داده میشه نباشه که فقط شب پنجشنبه‌ای که بناس یه نگاهی بندازیم یا صبح اومدیم کتاب رو باز کنیم ببینیم چیه. در طول هفته جدی پیش مطالعه‌مون باشه که اینجا ما مشکلات رو با هم بحث کنیم و دعوا کنیم و گفتگو بکنیم. توجه ویژه میخواد در کلاس که مطلب گفته میشه آقا استاد اومده و از قم میگفت، ایشون میگفت. اینجا منبر نیست، اینجا اومدیم مباحث رو عمیق بفهمیم. لذا مطلبی گفته میشه، ببینید واقعا آیا این دلیل، این سخن ریشه و اساس و پایه‌ای داره، مستندی داره، قانع کننده هست نیست. مطالعه میخواد و به ویژه مباحثه. این مسیر مباحثه میخواد. اگه میخواید گارد ویژه و مدافع بشید، مباحثه میخواد، که مباحثه دیگه آثار فراوانی داره، یکیش اشراف و تسلط بر بس. لذا در همین حدیث سوم عرضم به خدمت شما، این باب که روایت حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه هست، اونجا میفرماد که من از پدر عزیزم شنیدم که فرمود ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلو علیهم من خلع الکرامات. بر اساس چی؟ 2 ملاک، علا قدر کثرت علومهم، 1، 2، و جدهم فی ارشاد عباد الله. صادرات واردات مطلب رو باید عمیق بگیریم، از همین الان باید آماده باشیم مطلب رو به دیگران برسونیم. این 2 ملاکی رو که اینجا حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه می‌فرماید جدی بگیریم. لذا شما برای هر موضوعی باید پوشه ای، پرونده ای، ملفی به قول عرب‌ها داشته باشید که هر مطلبی راجع به موضوعتون پوشه قرار بدید. هر مطلبی میشنوید، مطالعه میکنید، میخونید، داخل اون پوشه قرار میدید. جدایی از اون بحث نکته ها باید داشته، دفترچه نکته ها، نکته ها، نکته های مهدوی، که از افتتاحیهی که بود، از ضرورتی که سرور عزیزمون حاجی نیلی‌پور فرمودن، تا اختتامیه، تا کلاس ها، تا مطالعاتی که میکنی، گاهی نکات ناب و ظریفی به ذهنتون میرسه. این جداگانه باید دفترچه نکته ها داشته باشی که بعد از پایان دوره 200 نکته، 300 نکته ناب یه جا بتونه. آقا یه دقیقه فرصت داری برای امام زمان صحبت، از الان با این دید اگه جلو نریم اون موقع میگم یه دقیقه من چی بگم چی نگم، یه دقیقه. حالا نمونه‌ای از نکته ها مثلا اینجا اومده. نکته بعدی که میخوام و شاید نکته آخری باشه، شما میخواید بحث معرفت امام رو، که معرفت امام چه ارزشی داره، چه جایگاهی داره، خدا میدونه، ما هم نمیتونیم بفهمیم. همینقدر بگم در سوره مبارکه بقره آیه 269 خداوند متعال یک حقیقتی رو میگه خیلی عجیب، آدم به وجد میاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یؤتی الحکمت من یشاء، خدا حکمت رو به کسی که مشیتش تعلق بگیره میده. من یشاء های قرآن عمدتاً ناظر به قابلیت قابله، چون خدا فیاض مطلق، همه بنده او هست، اصلا فیضش آماده اینه که بده. اما کسی که لیاقت و شایستگیش رو در خودش ایجاد بکنه، برای اینکه جدی بگیریم مسئله را، فرماد و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. این حکمت چیزیه که اگر کسی دست بهش پیدا کنه به کوثر دست پیدا کرده. خیر کثیر یعنی کوثر، کوثر یعنی خیر و سعادت و رستگاری دنیا و عقبا. برای فاز سوم، برای اینکه بیشتر بفهمیم، و ما یذکر الا اولو الالباب، اینقدر فاز مسئله بالاست، اونایی که عقل ناب و خالص دارن اونا اهمیت این موضوع رو میفهم. خب قرآن کلیات رو میگه، این حکمت چیه، ماجرا چیه؟ مبینان عرشی قدسی این کلام وحی میگن، میفرمان این حکمت طاعت الله و معرفت الامام. جالب اینه که طاعت الله هم در گرو معرفت الامامه. اگر کسی به بحث معرفت الامام رسید، به کوثر رسیده و چیزی دیگه بالاتر از این وجود نداره. حالا اصل معرفت امام چیه، چه جایگاهی داره، بماند که موضوع مفصلیه. خود سیر این معرفت چیه بمانه. این اجمالی بود. و جالب اینه که شما این مسیر رو که انتخاب کردید، گفت که پا گذاشتید رو خلاصه دم شیطان، هیچ موضوعی مثل موضوع مهدویت برای شیطان کشنده نیست، هیچ موضوعی تو عالم مثل موضوع مهدویت لرزه بر اندام ابلیس نمیندازد. گفت لأقعدن لهم صراطك المستقيم. امام زمان صراط مستقیم هست یا نیست؟ میذاره شما درست حرکت کنید؟ اتوبانی که توش افتادید، جاده که توش افتادید، اتوبان شش بانده با شیب ملایم نیست، راه را میاد سد میکنه. کاش فقط راه را سد میکرد و بالاخره از سمت راست یا چپش میرفتیم. نه، ثم لآتین هم من بین عیدی هم من خلف هم من ایمان هم من شمائله هم، محاصره 100% میکنه. یکیش بحث ارزم به خدمت شما شل کردن الان. خب حالا رفتیم که چی؟ اینقدر کار هست، اینقدر جا، خصوصا این دفعش که یه استادی اومده بود که حیف وقتمون، رفته بود اقل خوابیده بودیم بهتر بود. تو این استاد بود، ول کن اصلا فایده نداره. یا یکی برخورد میکنه حالا یه جایی مثلا نامناسب، سستت میکنه. این حالا این که خب کتابا رو میریم خودمون میخونیم میرسیم، خیلی نیازی نیست. مسیری رو که شروع کردید با موانعی روبرو میشید، لذا دو چیز میخواید برای این که به این قله کار برسی. یکی اون کار علمی و پژوهش و مطالعه و مباحثه و جدی گرفتن دوره و زود اومدن و دیر رفتن و امثال اینو. یک بال دیگرش که اگر نباشد همه کار ابتره و حرکتی صورت نمیگیره، بال توسل به اون آقایی، پیوند و ارتباط معنوی با اون آقایی که اومدی بشناسیش. میخوای را بیفتی، میخوای وارد جلسه، آقا جون ممنونتم منو قابل دونستی، تو این مسیر کشوندی، اما آقا جون کمکم کن، دستمو بگیر. اگر طرف حسابت رو آقا دیدی، وقت موفق میشی. زمین ها رو باید ایجاد کرد، یکیش دائم الوضو بودن. من که میخوام از این بعد امام زمان ما عمیق‌تر بشناسم، همیشه سعی کنم با وضو باشم، خصوصا سر این جلسات. هر جلسه ای رو به نام و یاد و به نیابت از یکی از معصومین بیام. از این به بعد همینجور که نشستم میرم میام، کارم هم میکنم، صلوات و عجل فرجه هم به نیابت از آبرومندان در خونه خدا بخونم، اللهم کل ولی که به نیابت از شهدا بخونم، علمای ربانی، امامزاده های واجب و تعظیم، انبیا، اولیا. بالاخره باید شیرین کاری کرد، سوره یاسین رو برای مادرشون بخونم، مادر آقا و مولامون. با این شیرین کاری ها خلاصه باید مسیر رو باز کرد. خدا رو قسم میدیم به حق آبرومندان درگاهش ما رو موفق بداره تو این مسیر، که فوق رغبتنا بتونیم تو این مسیر موفق بشیم. باز هم اطراگین و نورانی کنید فضا رو با کلمه طیبه صلوات بر محمد و آلش. همونجور که فرمودن، موضوعی که بناس راجب اون امروز گفتگوی داشته باشیم، موضوع زیبای امام مهدی جلال الله تعالی فرجه و شریف از دیدگاه قرآن. چقدر راجب این موضوع کار کردید؟ نمیدونم. چقدر مطالعه داشتید؟ نمیدونم. من مابسته تقدیم میکنم، جایش ابهامی بود بفرمایید، جایش واضح و روشن بود بگید حاج آقا یکم تونتر اینا رو بلدیم، استاد شاگرد ما بوده. میخوام مشارکت جدی داشته باشید. به میزانی که مشارکت داشته باشید بنده هم توفیق دارم. محضرتون عرضم به خدمت شما انجام وظیفه بکن. خب با استمداد از درگاه الهی و درخواست از خود حضرت، زیباترین موضوع عالم رو امام مهدی از دیدگاه قرآن، سغلی بالاتر از این دیگه چیزی داریم، موضوع رو شروع میکنیم تا ببینیم که چه باید کرد. بله، موضوع امام مهدی از منظر قرآن چه موضوع زیبایی است. تو هر کاری ما باید هدف گذاری بکنیم، با توجه به هدف بریم جلو، که اگر هدف گذاری نداشته باشیم، اولین هدف ما که امروز کارمون رو گذاشتیم کنار، کار زندگیمون رو اومدیم اینجا، دفاع از اندیشه مهدویه. امروز دشمن باورش به وجود حضرت مهدی و آثاری که این اندیشه داره از باور ماها به مراتب بالاتر و بیشتره. او با تمام وجود باور داره این موضوع. و عرض کردم بحث مهدی برای اونا مرگ و حیاته. اومده به جنگ تمام عیار مهدویت. خب اگر یه روزی مرزهای جغرافیایی ما، جغرافیایی ما مورد هجمه قرار گرفت، جوانای ما، مردم ما رفتن دفاع کردن، امروز مرزهای اعتقادی ما خاص مهدویت مورد هجمه است، ما میخوایم دفاع کنیم. تا میگن دفاع، دفاع باید سلاح مناسب خودش رو داشته باشه. ما عقیده به امام زمان داریم، ما امام زمان رو دوست داریم، اما اینا اینجا کافی نیست. تو بحث دفاع دلیل و حجت و برهان. لذا در همون روایت امام هادی که عرض کردم، آدرس شو دادم، فرصت نبود روایت رو بخونیم، اونجا میفرماد و ضابینن دینه به حجج الله، اونایی که دفاع بکنن از مهدویت با دلیل، با برهان، با حجت، دلیل محکمه پسند و یک ظرفیت و قابلیت عجیبی داره این موضوع، موضوع قرآن در دفاع از اندیشه مهدویت و ولایت و امامت. منتها باید برهانی کنیم اون چرا که میدانیم که در کمترین زمان و کمترین زحمت بیشترین دفاع رو. من در این بحث امام مهدی در قرآن تجربه های میدانی زیادی دارم، یعنی تو جمع های مختلفی در واقع این بحث رو داشتم و آثارش رو دیدم که دارم خدمتون عرض میکنم که جدی بگیرید، جدی بگیرید. حالا یه وقتی فرصتی شد بعضی از اون نکاتش رو عرض میکنم. مثلا ما باید بدونیم آیات مهدویت چه آیات، چه انواعش رو بشناسیم، آیات تفسیری کدومه، آیات تحویلی کدومه، بر اساس نوع مخاطب چه آیه را انتخاب بکنیم. اگه مخاطب غیر شیعه است با آیات تفسیری شروع کنیم. تو آیات تفسیری فرض کنید که از آیات تفسیری آیه 55 نوره. چی آیه 55 نور؟ وعده. حافظ داریم اینجا؟ بله؟ یا بریم شیراز؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. اگه با آیه غیر شیعه میخواییم بحث کنیم، اگه با این آیه شروع کنیم نهایت ناشیگری. چرا؟ چرا شکی میگه؟ نه تفسیری اتفاق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. این آیه رو شروع کنی خیلی معلوم ناشیه. چرا؟ معنیش هم بگم. بحثش اینه که اهل سنت سند مشروعیت و حقانیت خلیفه اول و دوم این آیه میدونن. شما پا گذاشته به بیخ گلوش. حالا تو وضع کن این مهدویت اون داره بایدان خفه میشه، با این آیه میخوای آیه را ازش بگیری. خب از اول چالش و دعوات آیات تفسیری را اول باید بشناسیم. تو آیات تفسیری بر اساس مخاطبمون با کی طرفین، کدوم آیه را اول شروع کنیم، کدوم بحث دفاع فوت و فن خاص خودش رو داره. اینه که این مباحث نیاز به دوره داره، نیاز به برنامه داره که در ادامه بیشتر خواهیم گفت. پس بحث دفاع و برهانی عمل کردن. الان شما میگه راجع به امام مهدی ما آیه داریم تو قرآن؟ داریم؟ چی داریم؟ میگن مستقیر و مستقیم داریم. دقیق نه، غیر دقیق نه. داریم یا نداریم؟ فتا آیه یکیشو بگو. بقیت الله این مال حلال براتون خیره. ربط چه ربطی به امام زمان داره؟ این مال حلال. یؤمنون بالغیب، غیب یعنی الله تبارک و تعالی. ببین بقیرشو ببین، وحی و نبوت هست، معاد هست، فرو نماز و زکات هست، یه چیز نیست، الله توحید. آیه بیارم تو سوره نسا که اونجا تصریح شده به جای غیب الله. آقا آیه آها روایت داریم، خدا امواتت رو رحمت بکنه. ما آیه نداریم، روایت داریم. پس بسم الله تعالی بعد تمام. آقای آدم زاده بحث رو عوض کن. امام مهدی در روایه، آیه نداریم تو قرآن راجع به امام زمان. من میگم آیه میگه برای من روایت. من قرآن قبول دارم آقا جون، قرآن قبول دارم. آیه تو قرآن داری راجع به امام زمان؟ ما رو سر کار گذاشتی یه عقیده‌ای که معلوم نیست کی به وجود اومده. صد تا آیه. اشاره چیه؟ یعنی اینقدر اهمیت نداشته موضوع مهدویت که بیاد درست مطرح بشه؟
معرفت خب اولیش رو بگو با اسم رو بگو داریم. نه راجع مهدویت موضوع من که از کلی بویی میکنه قرآن با و نوری رنم. این راجع به بنی اسرائیل اول سوره قصص رو بخونید، اونجا من نبأ موسی و فرعون راجع به گفت. البته قرآن کتاب داستان و رمان نیست، تاریخی که از گذشته بیان میکنه درسهایی داره، عبرتهایی داره، کمان که قوم نوح را میگه، قوم عاد را میگه، ثمود را میگه، یکیش هم بنی اسرائیله که فرعون به اینا ظلم و ستم میکرد، بعد خدا اراده کرد اینا را نجاتشون بده و نوری جهنمون. این راجع به گذشته است، چه ربطی به آینده داره؟ راجب نماز داریم، اومده نماز، اما مهدویت کجای قرآن داریم؟ چرا علکی یه چیز از خودتون در میارید؟ بیر بیر خدا به شما جزای خیر عطا. خب ما میخواییم بله. اینو از این جهت عرض کردم محضرتون، شما نکته‌ای دارید؟ بفهم جدید نازل شده از شاهدن دیگه، مؤمنین شاهدن روز قیامت، مؤمنین شاهد بر اعمال دیگران. من دارم شما رو میبینم، تو مؤمنی از من بهتر کی؟ دارم شما رو میبینم اومدید اینجا. سوره قد راجع به امام زمانه؟ نگفته علا کسی، که گفته که بر کسی. فرشته ها هر آن میلیون ها فرشته میان و میرن مأموریت الهی خودشون انجام میدن، نگفته تو آیه بر کسی نازل میشن که حتی اون کس بگی امام مهدی. بسیار ممنون، بسیار بعد اینو میخوام عرب در بطن ببینید. یه وقت ما میگیم خدمت نرسیم دیگه بیش از این فکر، من دوست دارم تک تک شما خوبان صداتون رو بشنوم، کلامی که دارید. ببینید ما یه وقت بحث امام مهدی در روایات داریم که خواهید داشت، واضحه روشنه. آقا یخرج المهدی فی امتی یبعث الله غیاثا للناس، تو سه سته اهل سنت از تو سنن ابی داود کتاب المهدی داریم، سنن ابن ماجه همینطور، منابع دیگری که مستقل نوشته شده تو اهل سنت، اصلا بیش از اون چه که تو شیعه کتاب نوشته شده تو اهل سنت کتاب نوشته شده، خیلی گیری نداره. اما تو قرآن اینجوری نیست. تو قرآن تا یه سری پیش نیازها و مقدماتی رو ما نداشته باشیم برهانی نمیتونیم ورود پیدا بکنیم. این از این جهت میگن که حساسیت بحث رو از ابتدا دنبال بکنید، اونی رو که میدونید آقا بقیت الله و نورید و انمون و لقد کتبنا، اونا رو بذارید کنار. الان بیایید ببینیم با این روی کرد که واقعا تو قرآن میگه من اول تا آخر قرآن رو گشتم آقا نبود، نیست که نگر نیست. ما اگر یه سری مقدماتی رو در رابطه با بحث قرآن و نوع بیان در قرآن و جایگاه قرآن نداشته باشیم، تو بحث استدلال به آیات میمونیم و و نمیتونیم دفاع بکنیم. دفاع که میگم دفاع برهانی. اون وقت اون مقدماتی رو که الان من اشاره میکنم و دوست داشتم یه هفته وقت بود برای امام مهدی در قرآن، من تو یه روز چجور به بحثش رو بگم؟ لذا گوشه های از بحث رو و سرفصل ها و سرنخ های از بحث رو محضرتون تقدیم میکنم و اگر این پیش نیازهایی رو که میگم توجه داشته باشید، هر کجای عالم که برید همین قرآن رو داشته باشید، زیباترین دفاع از ولایت و امامت و مهدویت رو میتونید داشته باشید. نیاز به هیچ چی دیگری ندارید. همین عرضم خودم از چند روزی که گذشت یک سفری داشتم به سمت سیستان، دو روز ایران شهر بودن، دو روز زاهدان بودن. یکی از برنامه‌هایی که در دانشگاه ایران شهر داشتم جلسه‌ای بود با اساتید دانشگاه که همه جزء به صورت دکاتره با دکتر بودن، مقطع دکترا تدریس می‌کردن، عمده هم از اهل سنت. چون ایران شهر حدوداً خیلی شیعه داشته باشه 10% شیعه داره، بقیه همه از اهل سنت هست. اونجا تو جلسه‌ای که دو تا جلسه یک ساعت و نیمه براشون داشتم، اول خوب گذاشتم، خوب حسن جلسه اول حرفاشون رو بزنن، بالاخره دکترن، شأن دارن، مقام دارن. بعد من با همین قرآن بحثی رو مطرح کردم که هیچ کدوم نتونستن جیک بزنن، حرف بزنن. یعنی با همین قرآن، نه آیه فلان آیه فلان سوره، با همین ماهیت قرآن ثابت کردن قدیر را و ولایت و امامت را و ضرورت وجود امامی از طرف خود. هیچ کدوم دیگه نتونستن حرف بزن. یک ظرفیت و قابلیت عجیبی داره به شروط ها که خوب بحث رو جدی بگیرید، هم پای هم بریم جلو. خدا انشاءالله کمک بکنه، به وقتمون برکت بده. که دوم، مردم ما عاشق امام زمان هست. شاهدش اینه که سالی 12 میلیون تا 15 میلیون میرن جمکران دعای ندبه ها، عاشق امام زمان. اما این عشق چقدر برخاسته از وادی و سرزمین معرفته. گرمی بازار مدعیان متاسفانه نشون میده که مردم در این عشق به امام زمان، این عشقشون عمق لازم رو نداره که گاهی بازیچه مدعیان دروغینی که در طول تاریخ بودن، خصوصا در این 15 سال اخیر، با شیطنت ها و شگرده هایی که اینا دارن، شیطنت هایی که مثل احمد الحسن ها دارن، یعقوبی ها دارن، امثال اینها، اینا یک شیطنت ها و شگرده های خاصی است که ما اگر معرفتمون عمق نداشته باشه، خب بازیچه اینها میشه و دین و دنیامون از دست میدیم. شما باید بداد منتظران برسید. باز تکرار میکنم اون 14 روایت اول به اصطلاح جلد 2 بهار رو میبینی، اونجا امام هادی سخن از دام مطرح میکنه. دام یعنی چیزی که دو جلوه داره، یه جلوه رویین، یه جلوه زیرین. جلوه رویینش همونی که شما میخوای، همونی که اون شکار در واقع به دنبالشه، گم شده یه شکاره. لذا پرنده و کبوتری که گرسنه است میبینه آخ جون اینجا دونه ریخته، خب گم شدهش دونه است، یه جا چقدر دونه. شیرجه میاد به سمت دونه، شیر افتاد. تا میگن دام باید تنمون بلرزه. امام هادی سخن از دام به وجود میاره که شیعیان ضعیف الایمان در این دام ها میفتن. رسول خدا سخن از ایتام آل محمد به من میون میاره. فرمای یتیم اونی نیست که باباش از دست داده، بس یتیم اونیه که از امامش جدا شده، امامش غایبه. خب نامردان میان از این فرصت سوء استفاده بکنن و دین را و ولایت او رو بدوزن. تبیین و تعمیق عقیده مهدوی در بیان منتظران با قرآن معجزه میکن. اینا من چیزی که میگم دیدم که میگم که جذابترین جلسات رو شما میتونید با موضوع امام مهدی در قرآن داشته باشید. 20 جلسه، 30 جلسه، 40 جلسه، 50 جلسه که هرچی میرید جلوتر بر آتش و تشنگی افراد افزوده بشه و آثار و برکات فراوانی رو تو این زمینه داشته باشه. آقا ما کاری به دشمن نداریم که بخوایم مقابله کنیم با دشمن و دفاع، کاری به دوست نداریم که بیایم دیگران را با مهدویت آشان به داد خودمون برسیم. ما چقدر امام زمانمون رو میشناسیم؟ شما میدونید ارزش وجودی یک انسان در گرو معرفتش به امام زمانه؟ ترازوی سنجش هر انسانی میزان و مقدار معرفتش نسبت به امام زمانشه. ما بیایم به داد خودمون برسیم، ببینیم امام زمانی که ما قبول داریم با امام زمانی که قرآن میگه چقدر فاصله داره. اون امام رو که قرآن میگه، جایگاهی که قرآن برای امام طرح میکنه چه جایگاه عمیقی. این هدف رو باید دنبال بکنی تو بحثایی که امروز خواهیم داشت و در ادامه راهی رو که شما ادامه خواهید داد. این از این جهت بود، نمیخواستم این قسمت رو زیاد توضیح بدم، عذرخواهی میکنم، به خاطر اهمیتش بود که یه وقتی یکی از عزیزان که دوره تخصصی رو گذرونده بود گفت که من آخرش نفهمیدم تو قرآن آیه راجع به امام زمان داریم یا نداریم. من خیلی افسوس خوردم به جهت اینکه دیدم اینا مسیر رو درست طی نکردن، زمان گذاشته، وقت گذاشته، اما چون مسیر درست طی نشده یک چنین مشکلی رو مواجه شد. ممکنه کسی بگه آه کجا میری؟ رفته بودیم بنیاد. بنیاد برای چی؟ دوره های اتراجب حضرت مهدی علیه السلام. بابا کار نداری، زندگی نداری، برو بازار کار ببین دارن چجور مردم میرن. کی گفته ما باید امام رو بشناسیم؟ خصوصا حالا شما وقتی وارد فضاهای به اصطلاح علمی بشید، وارد بعضی از دانشگاه ها بشید که همه چیز ممکنه زیر سوال برده بشه. کی گفته باید امام رو بشناسیم؟ به چه دلیل با این همه کار و زندگی که داریم حالا بعد باید از منظر قرآن؟ من بعد از حدوداً 10-12 سالی که بحث‌های مهدویت رو تدریس داشتم، خصوصاً 3 سالی در تهران، عمده مخاطبینم دانشجوها بودن، معلم‌ها بودن و امثال اینا، به یه خلأی در واقع برخورد کردم، به یک حلقه مفقوده ای که ما زحمت میکشیم، تلاش میکنیم و نتیجه نمیگیریم. بسم الله تعالی، بحث امروز ما امام مهدی از منظر عقل. بسم الله تعالی، بحث امروز ما امام مهدی از منظر قرآن، از منظر روایات، غیبت، ظهور. چی داری میگی؟ امام زمان کیه؟ امام چیه؟ ما چه نیازی به امام داریم؟ به قول یکی از عزیزان گفت یه بنده خدایی هست که بعضش توفه الحمدلله، دخترش عروس کرده، پسرش هم دوماد کرده، بازنشست، حقوق خیلی خوبی داره، یه خونه اضافه هم داره، اجاره داده. با این چه نیازی به امام زمان داره؟ همه چیز ردیف، مزاجش لطیف. میگی نه خیر، بالاخره کمال، آقا کربلاش هم میره، عمرش هم میره، عرضم به خدمت شما بس قرآن شما عمل کنی. خود پیامبر قرآن نه، قرآن نمیگه اسوه است، سیره پیامبر و اهل بیت شما در نظر بگی عمل کنی به کمال نمیرسی، بهش نمیری. بله، چه نیازی به امام زمان داری؟ ژاپنیا که رفتن اون جا رسیدن امام زمان داشتن، اروپا و امریکا رفتن کره ماه و مریخ هم دارن میگیرن، شما موندی اینجا هی امام 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 گیر اینجور مسائلی رفتن. همینا شما برید مسلمان چه خبره؟ ما کشور جهان سوم عقب مونده امور هیچ نداریم. یه حرفایی واقعا زده میشه و در سطح فراگیر، نه اینکه حالا یکی دوتا یه جای پیدا بشن بحثایی رو مطرح بکنن. اون حلقه مفقوده اینه که ما قبل از هر چیز این موضوع رو که انسان باشه باید بشناسیم. ما تا این انسان رو تفسیر نکنیم، تعریف نکنیم، بحث خدا، بحث ضرورت وحی و نبوت و از جمله ولایت امامت و مهدویت، شما اون دفاعی که باید داشته باشه، اون جایگاهی که باید داشته باشه نمیتونی بیان بکنی. چرا مرحوم کلینی میاد ابتدای باب ارزم از اول کافی رو که با کتاب العقل شروع میکن، بعد کتاب العلم، بعد توحید، و بعد کتاب الحجه. چرا اول عقل، بعد فضل العلم، بعد خدا؟ این سیر چی میگه؟ بعد به کتاب الحجه که میرسه، تیتری که میزنه اینه باب الاضطرار الی الحجه. انسان مضطر به حجت است. همه چیز تو عالم باشد، همه چیز باشد، امام نباشد هیچی نخواهد بود، سفره جمع میشه. چرا؟ به چه دلیل؟ تو بحث خود انسان شناسی بحث مفصلی دارم که حالا اینم نمیخوام واردش بشم. این طرح و نقششه که مدتها دارم روش کار میکنم و احساس میکنم که خلاصه باید جدی، ما باید رو این موضوع بیایم کار بکنیم. خود این بحث مفصلی داره. من اینجا فقط گفتم بعضی بحث ها رو میخوام آیت مهدویت رو بگم. اینا رو دارم میگم اینه که نیایم ساختمون رو بسازیم در حالی که فوندانسیونمون مشکل داره. زحمت میکشی و بنای شما بنا نمیشود. دقت کردید؟ اینا سرنخاییه که دارم میگم تا برسیم به بحث آیات من. این آیه قرآنی. این از این جد میگم که گاهی وقتا تو بحث عرفان، که عرفان خیلی لغزنده است، عجیب لغزنده است. عرفان تو سنویت و بت‌پرستی هم عرفان داریم، تو یهود و مسیحیت هم عرفان داریم، تو اهل سنت هم داریم، تو شیعه هم داریم. عرفان جذابیت عجیبی هم داره. گاهی وقتا در بین خود کتابای خودمون، سخنان یا کتابا میگن بله آقا خدا این عالم و هستی را برای وجود نازنین خاتم الانبیاء و المرسلین و اهل بیت طاهرینشون آفریدند. و پس ماها چی؟ بالاخره ببینید وقتی یک کشاورزی باقی را از درختان میوه داره آبیاری میکنه، به توفیل این درختان میوه چهار تا علف هرز هم آب میخورن. ما شدیم علف هرز؟ اگه انسان شد علف هرز، این علف هرز باید کند، باید رشدش داد. شما نگاهی که شما به انسان داشته باشی که علف هرز باشه، دیگه میتونی دین رو و اهل بیت رو عرضه کنی به این جوان، و این جوان بیاد دین تو رو بپذیره. صد سالش هم نمیاد. دو ظلم بزرگ کردی، یکی در حق خاتم الانبیاء و المرسلین اهل بیت طاهرینشون صلوات الله علیهم اجمعین، یکی ظلم در حق انسان. این عالم ارزش داره که بگی خدا عالم رو برای پیامبر و اهل بیت آفرید؟ اونایی که جاشون تو عرش بوده و حس اول ما خلق الله، عالم برای اونا عددیه، رقمیه، ارزش داره. و ثانیاً اونی که قرآن راجع به انسان میگه، ببین چیه. خب یک عالمه حرف من اینجا دارم، تا اینو حل نکنیم چرا ما معضلات و گرفتاری های متعدد فرهنگی و اجتماعی داریم؟ چون انسان رو حل نکردیم تو 340 سال انقلاب، انسان رو نتونستیم. چرا ما پدیده بد ایجابی و امروز کم کم تبدیل میشه به بی ایجابی رو داریم؟ چرا یه جوان اینجوری میاد تو خیابون خودش رو عرضه میکنه؟ به خاطر اینکه ما نتونستیم هنر نداشته باشیم، الفبای کار فرهنگی رو بلد نبودیم که از انسان شروع کنیم. قرآن راجع به انسان چی میگه با زبان گلایه آمیز؟ علم ترو، آیا فکر نکردید؟ یعنی چرا فکر نکردید؟ رو چی؟ رو خودتون. رو چی خودمون فکر بکنیم؟ که ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خدا اون چی که در آسمان هاست، اون چی که در زمینه، مسخر و رام شما کرده، همه چیز رو، عرش و فرش رو در اختیار شما گذاشته. این ما فی السماوات یعنی چه؟ ما فی الارض یعنی چه؟ ما فی الارضش این خورشید و ماه و ستارگان و این جمادات و نباتات و حیوانات و اینجور چیزا هست. ما فی السماواتش چیه؟ و اسبغ علیکم نعمه و ظاهرت، و هر چی هست و نیست پیدا و پنهان به سر و روی تو ریخته. ای انسان، اگه همه عالم برای تو و این سفره برای تو، هیچ فکر کردی تو برای چی؟ تو وجود توست که خدا اومده خاتم الانبیاء و المرسلینی که هرگز این عالم نمیتونه منعکس بکنه عظمت او را، هیچ واژه‌ای تو هستی پیدا نمیشه او را تو این عالم بشه معرفی کرد و نوشت، او را اوورده تو این عالم برا تو. مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کیه؟ مگه کسی میتونه بفهمه؟ او را آورده تو این عالم برای تو، صدیقه طاهر زهرای مرزی را آورده برای تو، خدا برای تو چه کرده؟ سنگ تمام گذاشته، چی تو وجود توست که خوب بخورم و بخوابم؟ بله هر وقت گیر افتادیم قرضی غوله مریضی، یا صاحب الزمان یا امام رضا یا زهرا مریضم را شفا بده. اینه؟ قرض و غوله دارم، اینم حاجت دارم، برای حاجت باید در خونه اهل بیت رفت. بله اونا خان کرمند و معدن نعمت، نمک تمام را هم از اونا باید خواست. اما اونا رو خدا برای چی قرار داده؟ چی تو وجود توست؟ بذر وجود تو، اونی که بالقوه در وجود تو نهاده شده، چیه که ارزش این رو داشته خدا سنگ تمام بگذاره و چنین بندگان برگزیده مثل پیامبرش و اهل بیت رو بیاره اینجا؟ تو کی هستی؟ چقدر رو خودت فکر کرد؟ اینو اگر انسان فهمید همه چیز حله. امروز ما خصوصا بحران هویت رو داریم. من اگر رو این موضوع فکر کردم به اینجا میرسم که من انسان و اون چه که در من هست به گونه ایست که نیاز من انسان به امام، از نیازم در حیات مادیم به آب، به نور خورشید و به هوا به مراتب ضروری تره. گفتم همه چیز باشد امام نباشد، تمام این سرمایه هدر است، فایده نداره. بذر وجود تو با خورشید ولایت امام میشه که فجوانه میزند، ولا غیر، تنها راه است. یا سبیل الله الذی من سلک غیره هلک، یا وجه الله الذی لا یعطا الا من. قضیه شن... لذا امام کاظم علیه السلام فرمود این نعمت ظاهره، میدونی یعنی امام ظاهر، باطنه چی؟ امام غایب. آقا جون مگه کسی از شماها غایب میشه؟ فرمود بله، پنجمین فرزندم و توضیحاتی دادم. اگر در اینجا سخن از امامت که نعمت مطلق وقتی گفته میشه یعنی امام حجت خدا، ارتباطش با اولش چیه؟ بحث خودشناسی و انسان شناسی، بحث این نیست که ما بیایم اینجا زندگی بکنیم. که خیلی ها تو ژاپن و اروپا و اینا دارن زندگی بکنن. خب انسان رو شما بیاری در حد حیوان پایین که فقط فکر و ذکرش خوردن و لذت بودن بردن و خوش بودن باشه، این تعالی است؟ این لطف در حق انسان؟ این کمال برای انسان شد؟ نهایت لطفی که اروپا و آمریکا و شرق و غرب در حق انسان کرده اینه که شده سوپر حیوان. و اصل گیو و دیگران بحث سقیفه و قدیر تو همین موضوعه. سقیفه مبناش روی همینه که ما بالاخره انسان‌هایی هستیم، نیازهایی داریم، مسکن، عرضم غذا، پوشاک و مسائل دیگه، چون زندگی اجتماعیه ممکن هرج و مرج به وجود بیاد، لذا یه حاکمی میخواییم که رتق و فتق امور بکنه. انسان در حد زنبورای اصل، در حد موریانه ها و مورچه های بیابون های آفریقا پایین آورده شده. خب اینو بله با مشکلش با سقیفه هم شاید بشود حل کرد، که البته سقیفه ارزه اینم نداشت. اما اگر انسان رو اینجوری دیدید دیگه بدون قدیر نمی شود، محاله. ما تا انسان رو تعریف نکنیم بس قدیر، حتی خدا که بعضی ها این نکته رو اول کتاب ادعیه و زیارات مهدوی آوردم راجع به بحث دعا، که ما از اول من خود جالب گفت کافر همه را به کیش خود کیشد، که دعا را با خواستن یاد گرفتیم. دعا قبل از این که خواستن باشد خواندن است. ارتباط عاشق و معشوق، ارتباط عبد با معبودش، و این ارتباط نمی شود جز از طریق یک راهی که خود خدا قرار داره، سبیل الله، باب الله. السلام علیک یا باب الله الذی لا یؤتا من، یا وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء. یه عالم حرف اینجاست، شما این حل کنید همه چیز حل میشه. یه روایت نورانی از آقا امیرالمؤمنین بخونم، که ده ها روایت داریم تو این زمینه. فرمود ناول الفوز الاکبر من ظفر به معرفت نفس. خدا امروز چم شده؟ وقت جلسه اول داره تموم میشه، معنوز گیر اینجا. هر کدوم از اینا رو بگم که چرا دارم اینا میگم اینجا، من راحت بسم الله الرحمن الرحیم و نورید هم میتونم برم سراغ آیات. اما عرض میکنم من بحث امام در قرآن را سال 79 تقریبا و بخشایش رو قبلش شروع کردم، هنوز مرکز تخصص مهدویه تشکیل نشده بود. این که میگم رو این موضوع باید کار کرد و ما امروز تو انقلابمون از این موضوع غفلت کردیم، غدی رو میخوایم تبیین کنیم با این موضوع و زیباترین موضوعی که همه جا میتونید با اون وارد بحث بشید این موضوعه. بگذرم انسان اگه تفسیر شد و شناخته شد دیگه اثبات نیاز امام و انسان کامل نیاز به اثبات نداره. وقت تنها دغدغه من میشود امام دیگه. یه دعای هست مال دعای دوران غیبت از ناحیه مقدسه صادر شده تو کمال الدین مرحوم شیخ صدوق جلد 2 بخش توقیعات هست. خوشبختانه این دعا آخر مفاتیح الجنان هم هست، 2-3 سطره هست. الله اکبر از این دعا. یه فرازش اینه که اللهم لا تنسنا ذکره و انتظاره، نیاد روزی که من عبازری بی نام و یاد مهدی فاطمه زندگی کنم. لا تنسنا ذکره، چون لحظه ای که از مهدی فاطمه غافل شدیم یعنی ایستادن اگر نباشد سقوط. شما با توجه به امام بذر وجود شکفته می شود، با نور وجود امامه که حرکتت صورت میگیره، سوختت اونه، حرکتت در پرتو این نور. بگذرم. اما برای همینه که فرمود همه چیز داشته باشی امام نداشته باشی ما تنیت تنجاله، هیچی نداری. چرا هیچی نداری؟ این حدیث چی میخواد بگه؟ آقا بی انصاف، من خدا را دارم، قرآن را دارم، کعبه را دارم، پیامبر را دارم، نماز میخونم، روزه میگیرم، حج میرم، حالا فرض میکنیم این امامم باید داشته باشم، ندارم. تو میگی هیچی نداری؟ بله هیچی نداری، چون انسان را نشناختی. انسان اگه شناخته شد امام رو نداشته باشه هیچ، خدا را هم نداره، خدا را هم از دست میده. اینا تبیین این مسائل، تبیین این حدیث، تبیینش مهمه. خب جلسات مستقلی میخواد که بشینیم با هم دیگه راجع به همین موضوعات بحث کنیم. اینا اگه حل بشه بچت دیگه بفرستش اروپا آمریکا، جوهره پیدا کرده، نه تنها تحت تاثیر قرار نمیگیره، اثرگذار میشه. دیگه شبهه چیه؟ دیگه ماهواره چیه؟ اینا دیگه اثری نداره. ما هنر نداشتیم، خودم عرض میکنم ما بلد نبودیم کار دینی را، کار فرهنگی را. خب قرآن عرضم به خدمت شما که یه نکته راجع به قرآن بگم که باز چرا قبل از آیات به این موضوع دارم میپردازم. دانشگاه تهران بحث محمد در قرآن رو داشتم، آخرش پرسش و پاسخ بود، دم یه برگه یکی داده که آجا من رو همین قرآنش گیر دارم، تو اومدی امامده از منظر قرآن برای من ثابت بکن. آقا این مثل تو قرآن خب هست که هست، آیا قرآن فصل الخطابه؟ یکی از نکاتی که باید بهش توجه داشت اینه که قرآن معجزه جاویدانه. حالا این معجزه رو چجوری ما تبیین میکنیم؟ جوان امروز نیاز به تبیین داره، میگه الا و بلا اینجا رو حرف نزن، زشته، بده، میری تو جهنم. فایده نداره، باید تبیین کرد چیه قرآن معجزه. ما اصلا عرب نیستم، میگه فصاحت، بلاغت، هیچکی نتونسته مثل این کلام بیاره، فصیح، بلی، فصاحت، بلاغت، کیلو چنده؟ من فصاحت بلاغت نمیفهمم. شما به جوان ابتدایی، به جوان دبیرستانی، حالا دوره اول یا دوره دوم، شما چه جوری بحث اعجاز قرآن رو تبیین میکنه و براش باز میکنه؟ لذا این نکته رو ابتدای کتاب غافل سالار در همین رابطه آوردم که یه گریزی شما تو بحثتون به بحث اعجاز قرآن داشته باشید. که به عنوان نمونه اینا جزء مباحثی سرنخشو میگم که ارجاع بدم تا انشالله برسیم به آیات. بحث من اعجاز قرآن نیست. میگیم بشریت وضعیتش 1400 سال قبل از زمانی که قرآن نازل شد مشخص بود، شرق عالم و غرب عالم. همینجا را جهل در بر گرفته بود، دیدگاهی که نسبت به خورشید، ما ستارگان امثال اینا داشتن، دیدگاهی که نسبت به سایر مسائل، همه ثبت تو تاریخ بشریت ثبت. یه فردی که پیش احدی تعلیم ندیده، شاگرد احدی نبوده، یه کتابی آورده که این کتاب راجب فیزیک و متافیزیک، راجب زمین و آسمان، طبیعت و ماورای طبیعت اظهار نظر کرد، راجب بحث گیاهان و زوجیت گیاهان، راجب کرات و سیارات و کلون فیفلک یسبهون، هر کنون در جای خودشون شناورند و ستونهای نامرئی و همه چیز اظهار نظر کرده. الان بعد از گذشت 1400 سال با این پیشرفت شدید و عجیب علمی، هنوز که هنوز ثابت نشده که یک کلام، یه ایده، یه اظهار نظر قرآن، یه تئوری قرآن اشتباه باشه. این که بماند، هنوز ایده و نظری نیامده که بگه این کاملتر از اونیه که قرآن داره میگه. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم قرآن قبل از اینکه الفاظش معجزه باشه، محتواش معجزه است. و این کلام، این که محتوا معجزه است، عرب و عجم نداره، کوچیک و بزرگ نداره، هر کسی میتونه بفهمه. هرچه علم بیشتر پیشرفت میکنه، جلوه های جدیدتر و عجیبتری از قرآن تازه رو میشه. هرچه بیشتر شما عالمتر باشی، بهرمندید از این کتاب بیشتر میشه. چقدر دعوت به تفکر و تدبر در این قرآن. قرآن در 23 سال به تدریج نازل شد. روز اول 3 نفر بودند در نهایت ضعف، یارانشون زیر شکنجه شهید می شدند. آیات و سوره رو اونجا داریم. تا میاد حکومتی تشکیل میده، امپراتوری شرق و غرب و پادشاهان و خلفا و سلاطین نامه می نویسد. تو این 23 سال که به ظاهر اول با آخرش بسیار متفاوته، ریتم کلام قول معروف، لحن کلام یکیستیش تغییری نکرده، یک حقیقت رو از روز اول گفت و روز آخرم همون رو داره میگه. اینها نشون میده که به قول قرآن، وقتی این مسئله رو قرآن با این بیان میگه، چجوریه که 1400 سال گذشته بر این کتاب، هنوز که هنوز ثابت نشده یک کلامش اشتباهه. چون کتاب لا یعتیه الباطل من بین یدک ولا من خلف، این کتاب یک چنین جایگاهی داره. باطل این که 14 میلیون سال دیگه هم بگذرن، تازه قرآن وقتی وارد صحرای محشر میشه میبینن که وقتی امام زمان میاد قرآن رو بیان میکنه، تازه گوشه هایی از قرآن رو میفهمی که قرآن چی هست، اعجاز قرآن رو. و حالا گاهی وقتا این که میگم مطالب جامع باشه، این رو میگی در کنارش، گاهی خدا چشمه های علمی هم نشون میده. ماجرای کربلای کاظم ساروغی، نگیم جفا کردیم، این نعمت خدا بود، از این نعمت باید استفاده کرد. از این جور موارد رو بیان میکنیم که جوونمون، نوجوونمون بفهمه این کتاب با تمام کتابایی تو عالم وجود داره متفاوته. فصل الخطاب، اون چه که تو این کتاب باشه، لا یعطیه الباطل، این حق است و حق اونیه که تو این کتاب اومده. این رو با هنری که دارید آی اصفهانی ها، با این هنرتون قضیه اعجاز قرآن، میدونید اسلام به این قرآن بنده، نبوت رسول خدا به این قرآن بنده. اگر دشمن میتونست به 1400 سال که خیلی تلاش کرد ثابت کنه یک مطلب قرآن اشتباهه، خب اگه ثابت میکرد که کل ریشه اسلام زده شده بود، ریشه پیامبر زده شده بود، هر کیم ورود پیدا کرد و مقاله و کتابی نوشت بعد که حقیقت براش روشن شد و گفتن، بر عظمتی دیگر از عظمتهای قرآن افزوده شد و بر خلاصه ذلت و خاری اون کسی که به معارضه قرآن اومده بود افزوده شد. این رو داشته باشید. یک چای قند پهلوی لبسوز لبدوز، نه خیلی داغ، البته کیک هم کنارش بخورید، دلزعفه نگیرید، نیاز به تجدید وضوئی بود انجام بدید. تازه ما میخواییم کم کم وارد بحث بشیم. خدا به شما جزای خیر بده. هم فرمودن که خلاصه سر ساعت چند دقیقه استراحت بفرمایید تا ببینیم که چه باید کرد. موفق و معید باشید.